casquillos.
صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران. اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراک. سلام، صبحتون بخیر. تو جاده این، تو روستا این، تو شهر این، ایران این، یا هر جای این دنیا که هستین، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه ششم بهمن 1393 برابر با 26 ژانویه. یه سلام و صبح بخیر ویژه به مردم بندرعباس که دیشب به خاطر زلزله 5 ریشتری شب سختی رو گذروندن. امیدوارم زمین زیر پاتون و دلتون هیچ وقت نلرزه. اما هوای امروز ایران، حوالی بعد از ظهر امروز برای این 6 استان بارش پراکنده باران و گاهی هم برف پیش بینی شده. آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، قزوین و شهرهای شمالی کردستان، آسمان سراسر کشور به غیر از خراسان جنوبی کمی ابریه و برای بیشتر استان‌ها هم وزش باد پیش بینی شده. دمای هوا در تهران حداکثر به 11 درجه میرسه و در پاره نقاط هم شاهد غبار محلی خواهیم بود. گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 25 درجه بالای صفر و سردترین هم خراسان رضوی با حداکثر 4 درجه و حداقل منفی 3 درجه. و اما همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر در اتاق فرما، مراد ویسی تهیه کننده و مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه بنیامین صدر و اینجا در استودیو هم حسن جعفری با خبرها. من رضا ولی‌زاده‌ام، تا پایان برنامه در کنار شما هستم. خبرها رو میشنویم در ابتدای مجله از حسن جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را با نگاهی به انتخابات یونان آغاز می‌کنیم. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که حزب چپگرای سیریزا که به شدت مخالف برنامه‌های ریاضت اقتصادی در یونان است، به پیروزی چشمگیری در انتخابات دیروز دست یافته و نخست وزیر فعلی یونان در تماسی تلفنی با رهبر این حزب پیروزی او را تبریک گفته است. شمارش آرا در حوزه‌های انتخاباتی یونان همچنان ادامه دارد، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب سیریزا بیش از 36 درصد و حزب دموکراسی نو حدود 27 درصد آرا را به دست آوردند. الکسی سیپراس، رهبر حزب سیریزا، شب گذشته در جمع هوادارانش گفت یونان ریاضت‌های فاجعه‌بار را پشت سر گذاشت و 5 سال تحقیر به پایان رسید. اما در برابر نخست وزیر یونان با اشاره به اینکه صدای مردم شنیده شد، تصریح کرد بحران اصلی پشت سر گذاشته شده بود و سیاست ریاضت اقتصادی باید ادامه یابد. صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا تا کنون 240 میلیارد دلار وام و کمک‌های مالی در اختیار یونان گذاشتند. یک خبر از احضار وزیر خارجه ایران به مجلس به خاطر قدم زدن با جان کری. به گزارش خبرگزاری فارس، 21 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح 2 سوال از وزیر خارجه را تقدیم هیئت رئیسه کردند. نمایندگان امضا کننده این طرح از آقای ظریف خواستند با حضور در مجلس در مورد آنچه 2 خطای دیپلماتیک خوانده‌اند توضیح دهد. در نامه این نمایندگان 2 خطای دیپلماتیک وزیر خارجه ایران این گونه ذکر شده است: قدم زدن با جان کری وزیر خارجه آمریکا در خیابان‌های ژنو و سفر به فرانسه در حالی که نشریه شارلی ابدو کاریکاتور پیامبر اسلام را بار دیگر منتشر کرده بود. شمار زیادی از 21 نماینده‌ای که این طرح را امضا کرده‌اند عضو جبهه پایداری به رهبری معنوی آیت الله مصباح یزدی هستند. اما در 4 سالگرد سرنگونی حکومت حسنی مبارک در مصر، خشونت‌ها در این کشور دیروز 15 کشته بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر پیشتر فراخوان گروه‌های اسلامگرا و چپ را برای برگزاری تظاهرات در روز یکشنبه غیرقانونی اعلام کرده بود. با این حال، هواداران اخوان المسلمین، احزاب اسلامگرا و فعالان چپ دیروز در قاهره و چند شهر دیگر تجمع کردند و درگیری‌ها بین آنها و ماموران پلیس به کشته شدن 14 تظاهرکننده در قاهره و اسکندریه و 1 مامور پلیس در شمال پایتخت پایتخت منجر شد. پیشتر روز شنبه نیز یکی از فعالان چپگرا به نام شیما سباق در نزدیک میدان تحریر با شلیک گلوله کشته شد و انتشار تصویر این زن لحظاتی پیش از مرگ با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های خبری روبرو شده بود. دولت مصر گفته است در این باره تحقیق خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به نیجریه سفر کرده است دیروز گفت واشنگتن آمادگی دارد برای مقابله با گروه بوکو حرام کمک‌های بیشتری در اختیار دولت نیجریه قرار دهد. آقای کری در لاگوس پایتخت نیجریه به خبرنگاران گفت تعهد آمریکا به نیجریه عمیق و پایدار است. آقای کری پیشتر دیدارهای جداگانه با گودلاک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه و همچنین ممدو بهاری فرمانده سابق ارتش که در انتخابات سال 2011 شکست خورد برگزار کرده بود. در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری نیجریه که قرار است کمتر از 3 هفته دیگر در این کشور برگزار شود، کشتار و آدمربایی‌های گروه بوکو حرام وابسته به القاعده تشدید شده است. روزنامه نگاری که گفته می شود برای اولین بار خبر مرگ آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتینی پرونده آمیارا گزارش کرده بود، از ترس جانش به اسرائیل گریخت. دامیان پچر به خبرنگاران گفت به این دلیل آرژانتین را ترک می کند چون جانش در خطر است و همه تلفن‌هایش شنود می شود. جسد آلبرتو نیسمان، دادستانی که سالها پرونده انفجار در مرکز یهودیان بوئنوس آیرس را در دست داشت، هفته پیش در خانه‌اش پیدا شد. انفجار سال 1994 که متهمان اصلی آن تعدادی از مقام‌های وقت ایران و همچنین حزب الله لبنان هستند، 85 کشته بر جای گذاشت. و خبر آخر این که زلزله‌ای به شدت 5 ریشتر شب گذشته بندر عباس را لرزاند و بسیاری از مردم این شهر را از خانه بیرون کشاند. به گزارش ایرنا، به نقل از مرکز لرزنگاری دانشگاه تهران، این زمین لرزه ساعت 23:41 دقیقه شب گذشته به وقوع پیوست. هنوز از خسارات احتمالی این زلزله گزارش منتشر نشده است. رضا
با حسن جعفری 25 دقیقه دیگه همراه میشیم برای شنیدن خلاصه آخرین خبرها و اما در ادامه صبحانه با خبر. افزایش واردات گندم و برنج. گمرک ایران میگوید در 10 ماه گذشته 4 کالای استراتژیک از جمله گندم و برنج رکورد نخست را در واردات کشور داشتند. توزیع 2 بسته حمایت غذایی تا پایان سال برای حمایت از سفره‌هایی که به گفته دولت مشکل پروتئین دارند. وزیر کار میگوید در ایران 240,000 صنعت در معرض خطر ریزش نیروی کار قرار دارند. بررسی دلایل ریزش نیروی کار صنایع در گفتگوی اقتصادی روز. از اعلام براءت محمود احمدی نژاد از محمد رضا رحیمی معاون اولش تا احضار دوباره محمد جواد ظریف به مجلس در بررسی روزنامه‌های امروز. و رد شکایت فدراسیون فوتبال ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا. شما هم در این برنامه حضور داریم با پیام‌های تلفنیتون. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. منابع خبری از ایران به نقل از گمرک کشور گزارش دادن که در 10 ماه گذشته 4 کالای استراتژیک از جمله گندم و برنج بیشترین سهم را از مجموع کالاهای وارداتی ایران به خودشون اختصاص دادن. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از بنیامین صدر میشنویم و میبینیم.
4 قلم کالای استراتژیک از جمله گندم، ذرت، برنج و کنجاله در صدر واردات ایران هستند و سهم 13% را از کل واردات به خود اختصاص دادند. این آماری است که گمرک ایران روز یکشنبه در وبسایت خود منتشر کرد. بر اساس آمار گمرک، از واردات 10 ماه گذشته ایران، کالاهای استراتژیک یعنی گندم، ذرت، برنج و کنجاله مهمترین و بیشترین سهم را در بین کالاهای وارداتی دارا بودند. گندم به ارزش بیش از 2 میلیارد دلار و سهم حدود 5% بیشترین سهم را در بین کالاهای استراتژیک ایران به خود اختصاص داده و پس از آن ذرت، برنج و کنجاله هر کدام با ارزش واردات بیش از 1 میلیارد دلار رتبه‌های بعدی را در اختیار دارند. با این حساب ایران در تولید برخی از مهمترین کالاهای استراتژیک خود به ویژه گندم از توانایی لازم برخوردار نیست. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، در نقد الگوی خودکفایی اقتصادی میگوید که توجه دولت به کشاورزی در تمام سالهای گذشته تابع سیاستهای علمی و منطقی نبوده و اساساً موضوع خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک چندان منطقی به نظر نمی رسد.
خودکفایی به عنوان یک هدف و یک سیاست اقتصادی امر نادرستیه. شما اگه به کشورهایی که از نظر اقتصادی اقتصادهای برتر دنیا هستن، آمریکا، کانادا، آلمان، ژاپن، چین، کره جنوبی، هیچ کدومی از اینا ادعای خودکفایی ندارن و بسیارشون احتیاج دارن که بسیار چیزها رو وارد بکنن. در مورد گندم ایران، اقلیم ایران و وضعیت ایران طوری نیستش که امکان این داشته باشه که در یک چیزی مثل گندم مثلا خودکفا بشه یا صادرات بکنه، مگر اینکه واقعا از نظر تکنولوژی و تکنیک و این حرفا یک داستان دیگه ایجاد بشه. اون چیزی که متاسفانه در مورد کشاورزی ایران انجام نشده با توجه به اینکه کشاورزی یک کار ریسکیه، این است که بایستی کشاورزی به طور خاص مورد حمایت قرار بگیره و به عنوان مثال حداقل قیمتی که به دست کشاورزان میرسه مورد تضمین دولت باشه. من با اقتصاد آزاد موافقم و به اینکه دولت در این کار رو دخالت کنه موافق نیستم، ولی در مورد کشاورزی به نظر من استثناست، به خصوص در مورد ایران. حتی میدونی که در آمریکا هم کشاورزان کمک‌های زیادی میگیرن.
اما بر اساس آمار گمرک ایران، عمده طرف‌های معامله در واردات در 10 ماهه امسال کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند بودند. با توجه به این آمار از آقای دادخواه می‌پرسیم که چرا بازار هدف این کشورها ایران است و آیا تحریم‌های بین‌المللی ارتباطی با طرف‌های معامله ایران پیدا می‌کند یا نه؟ کامران دادخواه:
این مقدار زیادی شهر می‌گرده به قضیه تحریم‌ها. ملاحظه بفرمایید که دو کشوری رو که در نظر بگیریم، یکی امارات، یکی هم ترکیه، اینها از این تحریم‌ها استفاده می‌کنند به اون معنی که دروازه‌ای هستند برای ایران، یعنی که اجازه میدن که ایران چیزایی رو وارد کنه که به سادگی هم از جای دیگه وارد کنه. اما در مورد چین و هند قضیه دیگه است و اون این است که باز قضیه تحریم‌ها و به خصوص اینکه نفت ایران رو بسیار کشورها تحریم کردن، این دو تا کشور کالا رو از ایران خریدن، ولی از اون طرف به خاطر تحریم‌های بانکی اینها پول ایران رو نگه داشتن و بنابراین در مقابل این ایران تنها امکانی که داشت از این کشورها واردات زیادتری بکنه و خب گندم هم یکی از اونها بوده و کالاهای دیگه هم از اون قبیل.
سه سال پیش و همزمان با آغاز دوره سخت تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران، صادرکنندگان مواد غذایی در اروپا اعلام کردند که به دنبال تشدید تحریم‌ها، ایران برای واردات کالاهای اساسی از جمله گندم با مشکل بسیار مواجه شده و تلاش کرده که برای پرداخت بهای گندم وارداتی خود از طلا و نفت استفاده کند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در صفحه فیسبوک رادیو فردا تعدادی از کاربران ما در مورد موضوع حکم فساد مالی محمد رضا رحیمی و همینطور ماجرای اعلام براءت احمدی نژاد رئیس جمهوری دولت دهم از ایشون آقای احمدی نژاد نظر خودشون رو گفتن. دوستی نوشته: از قرار معلوم عالی جناب محمد رضا رحیمی اصلاح طلب نفوذی در دولت احمدی نژاد بوده و ما خبر نداشتیم. جواد محسنی نوشته: آقا دزدی کرده دیگه، قدم که نزده هی شلوغ میکنین. نازنین نوشته: با دزدی و رانت و اختلاس مردم رو به فقر و فساد و قاچاق فروشی کشوندن، کی بود کی بود؟ من نبودم. سامان نوشته: مملکتی که 8 سال دست این جور آدم‌ها بوده باشه بازم خوب سر و تهش مونده، کشوری که 8 سال اینا ادارش کرده باشن دیگه چه انتظاری است که ارزش پولش و شاخص‌های اقتصادیش برگرده. دوست دیگری نوشته: تمام دزدان قهار از اصولگراهای عزیز بیت رهبری و طرفدارانش هستند. میتونید به ما زنگ بزنید و نظرتون رو بگید اگر که دوست داشته باشید با صدای خودتون، علاوه بر شماره پیامگیری که در بخش پیام‌های تلفنی خواهید دید و شنید، تلفن شماره تلفنی داریم که میتونید از طریق وایبر و واتساپ هم با ما در تماس باشید. 2042275970 میتونید از طریق وایبر و واتساپ به ما زنگ بزنید و نظرتون رو بگید. اما حالا علاوه بر این نظرهایی که دوستان در صفحه فیسبوک رادیو فردا داشتن، بریم و بشنویم نظر دوستانی که به ما زنگ زدن و برای ما پیام گذاشتن در مورد همین موضوع.
آقای احمدی نژاد، احمدی نژاد، ای رئیس پاکترین دولت تاریخ ایران، وقتی معاون اول شما 5 میلیارد و اندی بالا کشیده، حتما شما 500 میلیارد رو مل فرمودین. حالا که عضو صندوق بازنشستگی تشخیص مصلحت نظام شدین، والا غیرتم بگین که پولا رو چیکار کردین. راستشو بگی، شاید آقای خامنه ای اجازه بده دانشگاه خودتون رو داشته باشین و بازم کسی بشین و بازم بیاین توی خبرها.
آقای احمدی نژاد دفترشون فرمودن که جریانات مشاوره ایشون هیچ ربطی به دولت نهم و دهم نداره. پس حتما باید یا دولت نهونیم باشه یا دهونیم، یکی از این دوتا باید باشه، چون دولت هر نهم و دهم ربطی نداره.
من سؤالی از رهبر جمهوری اسلامی دارم در مورد اختلاس چند میلیون تومانی که اظهار داشتن مسئله رو کش ندهید، بگذارید مسئولین کارشان رو بکنن. آیا چقدر باید صبر کرد؟ هر روز شنید که مبالغی هم بر مبلغ قبلی اضافه شده و اسامی جدیدی رو از اخبار ایران میشنوید.
بسته های حمایت قضایی واقعا مسخره است، برای اینکه فکر میکنم کسایی که کمتر از همه درآمد دارن بیکاران، شاید اصلا ندارن، بیکارا از توی این بسته های حمایت قضایی برداشته میشه. یعنی چی؟ وقتی یه نفر بیکاره قضا هم نباید بهش برسه؟ خیلی واقعا خوب توضیح میکنی.
نمایندگان مجلس میگن چرا آقای ظریف با جهانکری قدم زده؟ مگه شما چه کاره ایم؟ آخه این مردم نماینده غیر از شما ندارن. ما خفه شدیم بس که حرف نزدیم. تا کی بابا؟ شما نماینده خانواده خودتون هم نیستیم، نماینده اون بچه تون هم نیستیم. اگه راست میگین صدای دل ما رو بذارین بشنوی تو این کشور، به قول آقای روحانی انتخابات بذارین تا ببینیم چی جوریه. شما هی میگین مردم فلان مردم، به ما مگه ما مردم زبون نداریم؟ فقط بلدین از خودتون حرف در بیارین. مردم
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر کار در نشست هماندیشی مدیران عامل بانک‌های کشور میگه 240,000 صنعت در خطر ریزش نیروی کار قرار دارن. احمد علوی استاد اقتصاد از سوئد با ماست. آقای علوی، دلایل این خطر ریزش نیرویی که وزیر کار بهش اشاره میکنه چیه به نظرتون؟
اساسی ترین دلیل این هم بحران نقدینگی بانک‌ها است که به علت بحران بازار پول و سرمایه نمیتونن طلبهای خودشون رو وصول کنن. همزمان رکود تورمی باعث شده که قدرت خرید به طور عمومی کاهش پیدا بکنه و این بنگاه ها نتونن محصولات خودشون رو به فروش برسونن. دولت هم نتونسته بدهی های خودش رو به بخش خصوصی و پیمانکاران و بانک ها بپردازه. مجموع این دلایل به بحران نقدینگی بنگاه ها و واحدهای اقتصادی انجام میده. برخی از این بنگاه ها فعالیت های خودشون رو متوقف کردن و برخی هم ورشکست شدن. عده‌ای هم در صف طولانی توقف یا ورشکستگی هستن. بنابراین طبیعیه که نیروی کار اونها بیکار میشن. همین هم خطر بیکاری رو افزایش داده. بانک ها با در پی گرفتن سیاست انقباضی حاضر نیستن ریسک بالاتری رو تقبل کنن و تسهیلات بیشتری رو به این واحدهای اقتصادی ارائه کنن.
آقای علوی، وزیر کار علاوه بر این گفته که بانک ها سال گذشته 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، اما با وجود پرداخت این رقم سال گذشته وضعیت اشتغال تغییر چندانی نکرده.
خب نیازهای اقتصاد ایران بیش از این مبلغه. ارائه تسهیلات مالی از طرف بانک ها تنها یه عامل از چند عاملیه که میتونه به افزایش اشتغال کمک بکنه و مانع بیکاری بشه، اما عواملی وجود داره که مهمتر از اونن، از جمله مسئله ثبات و رونق اقتصادی و چشمانداز روشن سیاسی و اقتصادی در آینده است. در نبود این دو عامل اخیر، یعنی ثبات اقتصادی و وجود چشمانداز از رونق و فعالیت افزایش فعالیت‌های اقتصادی در آینده، بانک ها حاضر نیستن مشارکت جدی در سرمایه گذاری کنن. افزون بر این، با توجه به نرخ بهره بالا و سختگیری مربوط به ضمانت های بانکی، در موارد بسیاری هم خود بانک ها حاضر نیستن تسهیلات بانکی و وام دریافت کنن چون بسیار گرون تمام میشه براشون. بانک ها هم برای اینکه به هر حال این سختگیری رو انجام میدن و بهره بالا طلب میکنن دلایلی دارن. به عقیده برخی از کارشناسان نظام رسمی بانک ایران بسیاری از موجب شده که بانک ها به دلیل ناتوانی از وصول طلب خودشون به طور بالقوه ورشکسته باشن. به همین دلیل همین بانک ها حاضر نیستن که باز هم تسهیلات ارائه بکنن و بر بدهی های محوقه خودشون بیفزاین و خودشون رو رسما به دره ورشکستگی بیاندازن.
تأثیر عمل کرده بانک ها بر اشتغال چطور بوده؟
خب به علت همین محدودیت هایی که بانک ها دارن برای اینکه پرداخت بکنند وام رو به بنگاه‌ها و مؤسسات نمیتونن کار زیادی بکنن و در نتیجه خب با در نبود سرمایه و در محدودیت هایی که برای تسهیلات قائل میشن و اون شرایط به هر حال انقباضی، اونها نمیتونن مشارکت کنن در روند سرمایه گذاری و واحدهای اقتصادی دستشون بسته است از اینکه سرمایه گذاری کنن و طبیعتاً با این فرد در این فرد در چارچوب این فرایند به هر حال اشتغال کاهش پیدا میکنه و به هر حال بیکاری افزایش پیدا میکنه.
دولت در زمینه حل مشکل بانک ها و کمک به سرمایه گذاری به نظرتون چه کمکی میتونه انجام بده؟
دولت در شرایط فعلی کار شگفت‌آوری نمیتونه انجام بده چون خود دولت بدهی کلانی به بخش خصوصی داره و همچنین بخش بانکی و باعث شده این دو بخش قفل بشن. اما در صورتی که دولت برای حل مشکلات عزم جدی داشته باشه میبایست از هزینه نهادهای نظامی و شبه نظامی بکاهه و با دریافت مالیات از نهادهایی که تحت نظر ولی فقیه هستند و بخش قابل توجهی از نقدینگی رو در اختیار دارن اونها رو مجبور کنم که مالیات بدن تا شاید بشه با استفاده از اون وجوه چرخ صنعت و اقتصاد ایران رو به گردش درآورد.
ممنونم از شما احمد علوی، اقتصاددان مقیم ساید. محمود احمدی نژاد میگوید پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی به او ارتباطی ندارد. محمد جواد ظریف باز هم به مجلس احضار شد و سالانه 160 هزار ایرانی سکته مغزی میکنند. خبرهای بیشتری توی صفحه اول روزنامه امروز هست. با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم تا بشنویم از این تیترها و بیشتر از اینها. شهرام، با روزنامه اعتماد شروع کنیم و تیتر یکش.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک شرایط فروش سربازی غایبان رو منتشر کرده. نوشته که این شرایط تعیین شده در مجلس، البته هنوز به تصویب نهایی نرسیده. 30 سال به بالا کسانی که سرباز غایب هستن باید 30 میلیون تومان جریمه بپردازن. برخی از محرومیت‌های اجتماعیشون برطرف خواهد شد ولی حق سمت‌های دولتی یا عضویت در شورای شهر یا پست‌های اینچنینی رو نخواهند داشت. عکسی که روزنامه اعتماد هم امروز محمود احمدی نژاد رو نشون میده در کنار معاون اولش در دولت دهم، و روزنامه اعتماد نوشته که آقای احمدی نژاد هم به رحیمی پشت کرده، پشت آقای رحیمی رو خالی کرده، نامه‌ای دفتر ایشون منتشر کرده و اعلام کرده که اتهامات محمد رضا رحیمی ربطی به دولت آقای احمدی نژاد نداره. یه گفتگو هم امروز سارا معصومی انجام داده با وزیر خارجه وقت طالبان درباره تحولات افغانستان.
علاوه بر موضوع اعلام برائت احمدی نژاد از معاون اولش آقای محمد رضا رحیمی، در روزنامه آرمان امروز چه تیترهایی داریم؟
روزنامه آرمان امروز تیتر اصلیش هجمه تمام نشدنی علیه ظریف هست. فشارهایی که به آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه وارد میشه و به نوشته روزنامه بار دیگر ایشون رو به مجلس هم احضار کردن. و البته یک گزارش هم داره درباره اینکه چه کسی صلاحیت بابک زنجانی رو تایید کرد که این گزارش مربوط است به پاسخ آقای محمود بهمنی رئیس کل پیشین بانک مرکزی و همچنین مقام‌های دولت آقای روحانی درباره اینکه پشتوانه‌های آقای بابک زنجانی در جریان فساد مالی که در دولت گذشته رخ داده چه کسانی بودن.
و روزنامه کیهان و تیتر یکش؟
روزنامه کیهان در تیتر یک گزارشی منتشر کرده انتقادی از آقای محمد جواد ظریف با تیتر فضولی بیجای آلمان نتیجه سفر نابجای پاریس، و نوشته که نایب رئیس مجلس آلمان در سفر به ایران با برخی از چهره‌های اصلاح طلب دیدار کرده. حالا روزنامه کیهان این دیدار و محتوای اون رو فضولی آلمان توصیف کرده و آقای ظریف رو به کوتاهی در دیپلماسی.
شهرام، زندگی خیلی ها تو ایران با این موضوع یارانه به هر حال یه جوری گره خورده. تیتر یک جهان صنعت هم در مورد یارانه است.
بله، روزنامه جهان صنعت در تیتر یک نوشته که مجلس و دولت توافق کردند که یارانی سال آینده یعنی سال 94 کاهش یا افزایش پیدا نکنه بلکه متغیر خواهد بود. برای اقشار پردرآمد دولت میتونه مدیریت کنه، ولی برای اقشار کم درآمد از میزان فعلی کمتر نخواهد شد. عکس یک روزنامه جهان صنعت هم امروز گزارشی است درباره حاشیه نشینان پاکدشت با عنوان از رنجی که میبریم.
بریم سراغ این آمار سکته مغزی توی روزنامه شهروند.
بله، روزنامه شهروند امروز در یکی از تیترهای اصلی خودش گزارشی منتشر کرده درباره این که سالانه 160 هزار ایرانی دچار سکته مغزی میشن، و البته این روزنامه نوشته که 438 ایرانی هم هر روز دچار این عارضه میشن که 54 نفرشون جان خودشون رو از دست میدن. استناد روزنامه شهروند به آمارهایی است که وزارت بهداشت اعلام کرده، و یکی دیگر از گزارش‌های اصلی روزنامه شهروند هم امروز پس درزه‌های دو پرونده ینجالی، پرونده محمد رضا رحیمی و پرونده سعید مرتضوی هست که با شکایت شماری از بیمه شدگان در سازمان تأمین اجتماعی ایشون قرار است محاکمه بشه.
بریم سراغ روزنامه رسالت.
روزنامه رسالت امروز صفحه یکی که خودش رو به برجسته کردن اختلافات میان اصلاح طلبان اختصاص داده. خود روزنامه رسالت روزنامه است نزدیک به اصولگرایان. در تیتر یک همایش اصلاح طلبان رو که چندی پیش برگزار شد مورد بررسی قرار داده و نوشته که این همایش نشون داد که دو دیدگاه در جبهه اصلاحات وجود داره و یک طیف تندرو همچنان از اعتراضات سال 88 حمایت میکنن، و به نوشته روزنامه رسالت نسل جدید اصلاح طلبان بیمیل به اعلام براءت از اون چیزی که این روزنامه فتنه 88 توصیف کرده نیستند. عکس یک روزنامه رسالت هم آقای صادق خرازی رو نشون میده که حزبی به نام ندای ایرانیان تشکیل دادن، و حالا به نوشته روزنامه رسالتشون گفتن که مذاکرات با پنج به علاوه یک شاید سالها طول بکشه.
شهرام، انتخاب تو از صفحه پرتیتر مردم سالاری چیه؟
روزنامه مردم سالاری عکسی که خودش رو به سدها اختصاص داده کمبود آب و نوشته که سدها کم آبتر از همیشه هستند، 1,210,000,000 متر مکعب کاهش ورودی. به نوشته روزنامه مردم سالاری در سال جاری به مخزنهای سدها ایجاد شده. یه گزارش هم امروز داره درباره ثبت یک طلاق در مقابل 5 ازدواج.
ممنونم ازت شهرام رفیع‌زاده، باز هم توی این برنامه با تو همراه میشیم برای مروری بر صفحات داخلی روزنامه ها.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای جهان ورزش همراه با فریبرز غریب.
رد اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به بازیکن تیم عراق از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته در رسانه‌های داخل ایران بازتاب گسترده‌ای داشت. کمیته انضباطی AFC روز یکشنبه اعتراض ایران به صلاحیت علاءالدین‌زهرا بازیکن عراق در دیدار با تیم ایران را غیرقابل قبول دانست و این پرونده را مختومه اعلام کرد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در واکنش به رأی کمیته انضباطی AFC در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت:
ما باید ببینیم که این اتخاذ تصمیم که رد کردن عدل ما رو چی بوده و چگونه بوده. قطعا با بررسی بیشتر با نمایندگان ما که خواهند آمد و اسناد و مدلی که ما داریم منتشر میکنیم این بار مشخص شد.
بدین ترتیب تیم‌های ملی عراق و کره جنوبی امروز در شهر سیدنی در ساعت 12:30 به وقت ایران اولین دیدار نیمه پایانی جام ملت‌های آسیا 2015 را برگزار می‌کنند. فردا سه‌شنبه امارات و استرالیای میزبان دومین بازی نیمه نهایی را انجام خواهند داد. تیم ملی فوتبال ایران هم امشب به تهران باز خواهد گشت. در ادامه رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان که در دوحه قطر در حال پیگیری است، روز دوشنبه تیم ملی هندبال ایران برای کسب عنوان 21 تا 24 جهان به مصاف تیم ملی شیلی می‌رود. تیم هندبال ایران در مرحله گروهی با تحمل 5 باخت متوالی برابر بوسنی، مقدونیه، کرواسی، اتریش و تونس موفق نشد به 1/8 صعود کند و در گروه بازنده ها رقابت های خود را پیگیری خواهد کرد. با حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام ملت های آسیا، رقابت های باشگاهی لیگ برتر جام خلیج فارس 5 روز زودتر از روز پنجشنبه هفته جاری آغاز می شود. طبق برنامه جدید هفته 18 لیگ برتر پنجشنبه 9 بهمن با برگزاری 3 دیدار نفت مسجد سلیمان با پیکان، گسترش فولاد با سایپا و سبا با پدیده آغاز می شود و 5 دیدار باقی مانده روز جمعه انجام خواهد شد که تیان تیم‌های سرخابی پایتخت به مصاف تیم‌های اصفهانی می روند. پرسپولیس با ذوب‌آهن در اصفهان و استقلال با سپاهان در تهران. لیگ برتر پیش از این قرار بود از 14 بهمن آغاز شود. و در جام حذفی فوتبال انگلیس FA کاپ که به جام شگفتی ها معروف است، دیشب در ادامه مرحله 1/16 پایانی آرسنال مقابل حریف سختی در دست 1 برایتون با زحمت و با نتیجه نزدیک 3-2 به پیروزی رسید و به 1/8 نهایی صعود کرد. پیش از این دو تیم بزرگ و مدعی چلسی و منچستر سیتی که در لیگ برتر در رده های اول و دوم هستند با شکست مقابل دو تیم دسته یکی برادفورد و میدلزبرو ناباورانه از جام حذفی کنار رفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:31 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. شنونده و احتمالاً بیننده بخش دوم مجله زنده صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. اگه تازه با ما همراه شدیم بهتون خوش آمد میگم، خیلی خوش اومدید به این برنامه. بخش دوم رو با خلاصه خبرها ادامه میدیم همراه با حسن جعفری.
با سلام دوباره. حزب چپگرایی سیریزا که به شدت مخالف برنامه‌های ریاضت اقتصادی در یونان است، به پیروزی چشمگیری در انتخابات دیروز دست یافت. 21 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار حضور محمد جواد ظریف در مجلس شدند تا در مورد قدم زدن با جان کری و همچنین سفر به فرانسه توضیح بدهد. در 4 سالگرد سرنگونی حکومت حسنی مبارک در مصر، خشونت‌ها در این کشور دیروز 15 کشته بر جای گذاشت. زلزله‌ای به قدرت 5 ریشتر شب گذشته بندرعباس و مناطق اطراف آن را لرزاند، اما گزارشی از خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به نیجریه سفر کرده است، دیروز گفت واشنگتن آمادگی دارد برای مقابله با گروه بوکو حرام کمک‌های بیشتری در اختیار دولت نیجریه قرار دهد. روزنامه‌نگاری که گفته می‌شد برای اولین بار خبر مرگ آلبرتو نیسمان، دادستان آرژانتینی پرونده آمیا را گزارش کرده بود، از ترس جانش به اسرائیل گریخت. در اولین روز سفر باراک اوباما به هند، رهبران دو کشور موافقتنامه اتمی امضا کردند که اجازه می‌دهد شرکت‌های آمریکایی به هند تجهیزات غیرنظامی هسته‌ای بفروشند. دفتر محمود احمدی نژاد با انتشار بیانیه‌ای اتهام‌های مربوط به معاون اولش محمد رضا رحیمی را مرتبط با دولت پیش از خود دانست. دولت آلمان 1,100,000 دلار به خانواده‌های افغان که در جریان جنگ خسارت دیده‌اند غرامت پرداخته است. خانه مطبوعات ایران در نامه‌ای به سفیر فرانسه اقدام نشریه شارلی ابدو را محکوم کرد و خواستار عذرخواهی دست‌اندرکاران این مجله شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتراض ایران را درباره دوپینگی بودن بازیکن تیم ملی فوتبال عراق نپذیرفت و سرانجامی که یک نماینده مجلس ایران از جریمه 30 میلیون تومانی برای سربازان مجرد فراری و بالای 30 سال خبر داد. رضا،
ممنونم. حسن جعفری بود و خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گزارشی داریم درباره توزیع سبد کالا، تازه‌های فرهنگ و هنر، نگاهی دوباره به مطبوعات و در پایان هم موسیقی. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته تا پایان سال جاری دو بسته حمایت غذایی توزیع میشه. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ربیعی اضافه کرده که توزیع بسته های غذایی با هدف حمایت از سفره هایی انجام میشه که به گفته او با مشکل کمبود پروتئین روبرو هستند. جواد کوروشی گزارشی داره در همین باره.
در ادامه سیاست حمایت از خانوارهایی که با مشکل کمبود مواد غذایی پروتئین دار روبرو هستند، دولت اعلام کرده است که تا پایان سال جاری خورشیدی دو بسته کالا میان زنان باردار، کودکان دچار سوء تغذیه و افرادی که مواد غذایی کم کالری دریافت می‌کنند و به طور کلی افرادی که به لحاظ دسترسی به کالری مناسب دچار کمبود هستند توزیع می‌کند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شنبه شب در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که تا پایان سال دو بسته دیگر حمایت غذایی توزیع خواهد شد. نوبت دیگر دریافت این بسته حمایتی در هفته جاری اعلام می شود. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با مطالعاتی که صورت گرفته است، در مرحله بعدی که بسته های حمایت غذایی توزیع می شود، گوشت سفید هم به این بسته ها با هدف حمایت از تولید کنندگان طیور اضافه می شود. برای این منظور به گفته آقای ربیعی 140 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است و به هر بسته 20 هزار تومان اضافه شده است. روال دریافت بسته‌های حمایت غذایی مانند دوره‌های پیش و در فروشگاه‌های قبلی است و دریافت کنندگان قدرت انتخاب کالا را دارند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خبرنگاران گفت به رغم کاهش بهای نفت و فشاری که بر اثر این کاهش بر بودجه سال آینده می‌آید، دولت طرح حمایت غذایی را تعطیل نمی‌کند و همچنان سیاست حمایت غذایی از خانوارهایی که با مشکل تغذیه‌ای روبرو هستند را ادامه می‌دهد. دولت حسن روحانی پس از آغاز به کار در سال گذشته با توجه به نرخ بالای تورم اعلام کرد برای حمایت از اقشار کم درآمد سبدهای کالایی را بین این اقشار توزیع خواهد کرد. مرحله اول توزیع سبد کالا از 13 بهمن ماه سال گذشته آغاز شد. این سبد در برگیرنده 10 کیلو برنج، 4 کیلو مرغ، 2 بطری روغن مایه، 2 بسته پنیر بسته‌بندی شده و 1 شانه تخم مرغ با 24 تخم مرغ بود. در مرحله دوم هم در ماه‌های اردیبهشت و خرداد سال جاری سبدهای کالا به اقشار نیازمند داده شد و حال در آستانه نوروز مرحله دیگری از توزیع این سبدها آغاز می‌شود.
سیزدهمین دو سالانه عکس ایران دیروز در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح شد. فرج سرکوهی از آلمان با ماست. آقای سرکوهی، در این دو سالانه چه برنامه‌ای اجرا میشه؟
دو سالانه عکس ایران از معدود مراسم دو سالانه ها یا نمایشگاه های بزرگی است که دولت اونو برگزار نمیکنه. در واقع انجمن عکاسان ایران این دو سالانه رو برگزار میکنه. به همین دلیل هم هر بار بهتر از بار پیش شده و به هر حال تونسته یک سری از نیازها و توقعات عکاسی و دو سالن رو برآورده بکنه. این دو سالانه تا 20 بهمن ما ادامه پیدا خواهد کرد. در این مثلا دو سالانه عکس هایی که ارائه شده در واقع میتونیم بگیم که در دو تا بخش متفاوت طبقه بندی شدن. یک بخش با عنوان رویکرد آرت فوتوگرافی، یا که در واقع میتونیم بهش بگیم که رویکرد هنر عکاسی، و بخش دیگه رویکرد خلاقانه است. آرت فوتوگرافی به عکس هایی گفته میشه که در واقع بیشتر مفهومی هستند و عکس در واقع ایده رو انتقال میده، نمیخواد که فقط واقعیت و لحظه رو ثبت بکنه. البته یکی از کارکردهای اصلی عکاسی همین هست، اما آرت فوتوگرافی علاوه بر ثبت لحظه یا رویداد یا حادثه یا شخص یا چهره، ایده ای رو هم همراه با اون یک نظر، ایده، فکری رو هم منتقل میکنه و بنابراین همه شیوه های عکاسی رو از مستند، عکس مستند تا عکس های دستکاری شده یا صحنه پردازی شده در بر میگیره. پورتری، چشم انداز، طبیعت و عکس های تبلیغاتی. بخش دوم در این نمایشگاه بزرگ رویکرد خلاقانه هستش که با به صورت تک عکس هست که در واقع چگونه درست یک عکاس در یک عکس اون خلاقیت خودش رو نشون بده. این دو سالانه غیر رقابتی، جایزه به کسی داده نمیشه، اما تعدادی از آثار رو میخرن برای گنجینه موزه و هنرهای معاصر و امیدواریم که در انتخاب آثار کیفیت هنری رو در نظر بگیرن. در این دو سالانه از دو هنرمند پیشگام هنر عکاسی تمجید خواهد شد و نشست های تخصصی داره. روز سه شنبه یک نشست تخصصی، دو نشست تخصصی برگزار میشه با موضوع بررسی وضعیت تاریخ نگاری عکاسی در ایران از دیدگاه محققان، و دومی با موضوع ترجمه متون نظری عکاسی. و روز چهارشنبه هم دو نشست برگزار خواهد شد، یکی وضعیت کنونی آموزش عکاسی در دانشگاه‌های ایران و یکی هم کرسی نقد عکس در دانشگاه، که این دو سالانه ها که این نشست ها هم میتونه برای علاقمندان به عکاسی و به خصوص دانشجویان بسیار مفید باشه.
خب آقای سرکوی، از این دو سالانه عکس بریم سراغ تئاتر. کارگردان نمایش شاخ نبات از اداره کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد به دادگاه شکایت کرده. چرا اجرای این نمایش متوقف شد و کارگردان نمایش شاخ نبات چه اتهامی رو علیه وزارت ارشاد مطرح کرده؟
شکایت نمایش شاخ نبات، نه خود نمایش، شکایتی که بر سر اون نمایش اومده است، شاید فقط در ایران میتونه اتفاق بیفته. نمایش شاخ نبات رو مهدی شمسایی نوشته بود و کارگردانی کرده، در از 4 مهر ماه به صحنه رفت در تالار رودکی و بعد این نمایش در واقع یک اپرا نمایش هستش و بر اساس منظومه موش و گربه عبید زاکانی که همه میشناسیم ساخته شده بود این. اما بعد از 17 اجرا سی مهرما مسئولان اداره کل هنرهای نمایشی که مال وزارت ارشاد هست اعلام کردند که بر اساس حکم قوه قضاییه این نمایش توقیف میشه و اجازه نداره که بعد از این ادامه پیدا بکنه و نمایش متوقف شد. حالا کارگردان دنبال کار رو گرفته و معلوم شده که اصلا حکم قوه قضاییه در کار نبوده و قوه قضاییه اعلام کرده که ما هیچ حکمی در این زمینه ندادیم و مثلا اداره کل هنرهای نمایشی خودش توقیف کرده نمایشی. اما طبق قوانین و مقرراتی وجود داره این اداره نمیتونه نمایش رو متوقف بکنه، یعنی نمایشی که مجوز گرفت طبق قانون فقط با حکم قوه قضاییه میتونه متوقف بشه. بنابراین کارگردان ادعای خسارت کرده که شما با این کار خودتون به حساب ما خسارت زدین. حالا روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی یه توضیحی داده در این مورد، گفته که بله این درست هست، سازمان بازرسی کل کشور نمایش بازدید کرده، تذکراتی داده و ما نمایش رو متوقف کرد.
خب آقای سرکوی، فرصت کوتاهی داریم، از یک نمایشگاه هم برای ما بگید. نمایشگاه اسطوره های خاموش، چه آثاری توی نمایشگاه ارائه شدن؟
6 تابلو نقاشی اکریلیک هست، اثر علی ندایی در گالری آدبین، که از اسطوره های شاهنامه الهام گرفته یا نامگذاری کرده اونا رو، اما دوران معاصر ما رو در این تابلوها نقاشی کرده و درگیری های انسان معاصر رو به نمایشگاه تا 14 بهمن ما ادامه داد.
ممنونم از شما فرج سرکوی از آلمان.
ممنونم از شما. چه
براتون صفحه‌های داخلی 7 تا از روزنامه‌های امروز رو با شهرام رفیع‌زاده ورق می‌زنیم. شهرام، بازتاب نامه دفتر محمود احمدی نژاد درباره اتهامات محمد رضا رحیمی معاون اولش توی دولت دهم توی روزنامه‌های امروز چطور بوده؟
امروز برخی از روزنامه‌ها از جمله روزنامه اعتماد گزارش دادن که دفتر آقای محمود احمدی نژاد روز گذشته نامه‌ای منتشر کرده که در این نامه اعلام براءت کرده از اتهاماتی که به آقای محمد رضا رحیمی وارد شده و حالا ایشون در واقع به همین اتهامات به 5 سال زندان و 3,850,000,000 تومان رد مال و جریمه محکوم شدن. اونطوری که روزنامه اعتماد نوشته، محتوای این نامه این هست که دفتر آقای احمدی نژاد اعلام کرده که این اتهامات و فساد مالی مربوط به قبل از سال 86 هست، زمانی که آقای محمد رضا رحیمی رئیس دیوان محاسبات بوده و به همین دلیل به دولت ایشون یعنی دولت آقای احمدی نژاد مربوط نمیشه. روزنامه اعتماد یادآوری کرده که آقای احمدی نژاد پیشتر اعلام کرده بود که یعنی گفته بود که من به رهبری گفتم که اگر اتهامات محمد رضا رحیمی یا مقام‌های دولتی ثابت بشه من در تلویزیون خواهم آمد و رسما عذرخواهی میکنم و اعلام میکنم که شایسته این مقام یعنی ریاست جمهوری نیستم. البته اعتماد داشتی که حالا ایشون عذرخواهی رو به این سبب انجام داده. روزنامه ابتکار هم گزارش مشابهی منتشر کرده، نوشته که احمدی نژاد هم برای اعلام براءت از محمد رضا رحیمی بیانیه نوشت و البته این روزنامه خبر داده که آقای بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری هم گفته که آقای محمد رضا رحیمی به دلیل 5 سال سابقه قضاوت پروانه وکالت داشته، اما حالا اگر پروندهش ارجاع بشه به این کانون پروانه وکالت ایشون لغو خواهد شد. روزنامه جوان هم که روزنامه است نزدیک به سپاه پاسداران امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و به کلی رابطه محمد رضا رحیمی با اصولگرایان رو انکار کرده و نوشته وصله محمد رضا رحیمی به نیروهای انقلاب اسلامی نمیچسبد.
روزنامه های ایران و کیهان از احضار دوباره محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خبر دادن، جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه ایران امروز گزارشی منتشر کرده با تیتر داستان تکراری سوال پایداری ها از ظریف و نوشته سوال تعدادی از نمایندگان مجلس که نزدیک به طیف یا جبهه پایداری هستند از وزیر امور خارجه بار دیگر به یک سوژه تکراری تبدیل شده، قرار است آقای ظریف در مجلس حاضر بشه. این بار محتوای سوال محور اصلیش این مربوط به این هست، نوشته روزنامه ایران، که آقای ظریف چرا پیاده روی کرده با وزیر خارجه آمریکا در جریان گفتگوهای پیشین. و البته روزنامه کیهان هم امروز گزارش مفصلی با عنوان احضار ظریف به مجلس برای پاسخ درباره پیاده روی با وزیر خارجه آمریکا و سفر به فرانسه منتشر کرده و تاکید کرده که آقای ظریف پیشتر به تذکرات دلسوزان انقلاب و نمایندگان مجلس توجه نکرد.
روزنامه آرمان از توضیحات اداره آموزش و پرورش تهران درباره ضرب و جرح یک معلم در تهران گزارش داده. ماجرای ضرب و جرح این معلم چیه؟
روزنامه آرمان در این گزارش نوشته که آقای ابوالفضل حنانیان دبیر ریاضی منطقه 14 تهران چند روز پیش در راه رفتن به مدرسه از سوی 2 نفر که از اولیای دانش آموزان بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به شدت مضروب شده، بنوشته روزنامه آرمان. و البته این روزنامه نوشته که دلیل این ضرب و شتم رو والدین تنبیه دانش آموزان از سوی این دبیر اعلام کردن. همزمان این روزنامه خبر داده که مقام های آموزش و پرورش تهران هم گفتن که وزارت آموزش و پرورش و آموزش و پرورش تهران با این موضوع برخورد خواهد کرد، چرا که اگر قرار باشه هر کسی خودش به ازای تنبیه دانش آموزی بره معلمش رو مورد ضرب و شتم قرار بده، به گفته یکی از مقام های آموزش و پرورش تهران سنگ روی سنگ بند نمیشه. در این حال از این دبیر ریاضی هم اداره آموزش و پرورش تهران خواسته علیه والدینی که ایشون رو مجبور کردن شکایت کنه.
روزنامه جهان صنعت گزارشی درباره توافق اولیه دولت و مجلس برای حذف نشدن یارانه ثروتمندان منتشر کرده. در این توافق چه پیشنهاداتی برای پرداخت یارانه نقدی توی سال 94 ارائه شده؟
اونطوری که روزنامه جهان صنعت به نقل از آقای ایرج ندیمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نوشته، 3 محور اصلی داره توافق دولت و مجلس درباره یارانه نقدی که به نوشته روزنامه جهان صنعت یکی از اونها متغیر شدن یارانه نقدی در سال 94 هست، دیگری کمک به نیازمندان به شکل غیر نقدی و سومی هم افزایش میزان یارانه نقدی برای اقشار کم درآمد هست. آقای ندیمی گفته که محورهای اصلی مورد توافق در کمیسیون تلفیق قرار گرفته و قرار است که برای تصویب نهایی به مجلس ارائه بشه. البته روزنامه جهان صنعت یادآوری کرده که دولت آقای روحانی در ماه‌های گذشته از سوی مجلس هم تحت فشار بوده که یارانه افراد پردرآمد رو حذف کنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا. و بالاخره بخش پایانی این برنامه موسیقی همراه با بردیا افشین.
سلام، طبق معمول اغلب دوشنبه ها امروز هم نگاهی میکنم به مناسبت های تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها و اتفاقهایی که مقارن با همین روزها در سالهای دور و نزدیک رخ دادند. 49 سال پیش در چنین روزهایی در سال 1966 میلادی رابطه زناشویی رسما آغاز شد که در سالهای بعد از اون تبدیل شد به یکی از پرسر و صدا ترین و جنجال برانگیز ترین روابط عاشقانه در تاریخ موسیقی مردم پسند، روابطی که آکنده بود از خیانت‌ها و دوستی‌ها، روابطی که در اون چهره‌های نامدار و مطرح دنیای هنر و موسیقی درگیر بودند، رابطی که الهام بخش ساخت آثار بسیار ماندگاری در دنیای موسیقی راک شده. 49 سال پیش در چنین روزهایی بود که جورج هاریسون، یکی از 4 عضو گروه اسطوره‌ای بیتلز، به همراه پتی بوید که یک مدل انگلیسی بود، ازدواج خودشون رو در یک دفتر رسمی ثبت کردند. دو سال پیش از این در سال 1964 جورج هاریسون 20 ساله بود و در کنار دوستانش در گروه بیتلز یعنی جان لنن، پول مکارتنی و رینگو استار جهانی رو شیفته خودشون کرده بودند و محبوب پیر و جوان بودند. در این زمان به هنگام ضبط فیلم A Hard Day's Night جورج هاریسون پتی بوید رو برای بار اول دید. فیلم A Hard Day's Night برگرفته است از نام آلبومی به همین اسم از گروه بیتلز و به شکلی طنزآمیز روایتگر شیفتگی جنون آمیز علاقه‌مندان بسیار به گروه بیتلز در اون سالها بود. با شرکت خود اعضای بیتلز و پتی بوید هم نقشی کوچک رو در این فیلم داشت. پتی بوید در روایت خاطراتش میگه وقتی طی ساخت فیلم برای بار اول کنار جورج هاریسون نشست، هاریسون به شوخی از او پرسید با من ازدواج میکنی؟ و به نظر میاد در این شوخی جدیتی نهفته بود که جورج هاریسون و پتی بوید رو در سال 1966 به عقد هم در آورد. این آهنگیست به اسم I Need You یا به تو محتاجم از گروه بیتلز. این دومین آهنگیست که جورج هاریسون برای گروه بیتلز ساخته. آهنگی متعلق به 50 سال پیش زمانی که آهنگسازان اصلی گروه بیتلز پول مکارتنی و جان لنن بودند. پتی بوید میگه عشق جورج هاریسون به او الهام بخش ساخت این آهنگ بوده. پتی بوید البته در بیان خاطراتش اینو هم اضافه میکنه. اون زمان فکر میکرد برای همیشه در کنار جورج هاریسون باقی میمونه. پتی بوید میگه در سالهای بعد از ازدواجش هم باز هم عشق او به هاریسون بود که کمک کرد تا این هنرمند یکی از شاهکارهاش رو برای بیتلز خلق کنه. آهنگ Something که یکی از عاشقانه ترین های تاریخ موسیقی راکه. رابطه زناشویی جورج هاریسون و پتی بوید استوار نموند و افراد دیگه‌ای هم وارد این رابطه عاشقانه شدند. پتی بوید در بیان خاطراتش جورج هاریسون رو به بی‌وفایی متهم کرده، از جمله اینکه بعد از انحلال گروه بیتلز جورج هاریسون رابطه مخفیانه رو با همسر دوستش رینگو استار نوازنده سازهای ضربی گروه آغاز کرده بود، اتفاقی که ناراحتی و عصبانیت جان لنن دیگر عضو گروه بیتلز رو هم به همراه داشت. اما تنها خیانت‌های جورج هاریسون به پتی بوید نبود که کمک کرد این رابطه در سال 1974 به پایان برسه. یک عامل مؤثر دیگه هم اینجا وجود داشت. دوست صمیمی و هنرمند جورج هاریسون سخت عاشق همسر او بود. اریک کلپتون از برجسته ترین نوازندگان گیتار در تاریخ موسیقی که هنرمندی تأثیر گذار به حساب میاد، از میانه های دهه 60 میلادی رابطه دوستانه رو با جورج هریسون آغاز کرده بود و اینقدر با این هنرمند صمیمی بود که برای اجرای آهنگ While My Guitar Gently Weeps برای گروه بیتلز ساخته جورج هریسون، او بود که گیتار لید رو نواخت. اریک کلپتون و جورج هریسون در انتهای دهه 60 میلادی با هم اوقات زیادی رو سپری می‌کردند، آهنگ می‌ساختند و با هم معاشرت می‌کردند. اریک کلپتون حتی با خواهر همسر هریسون هم در ارتباط بود، اما در دل عشقی بی حد و حصر به همسر دوست صمیمیش داشت و اون رو به شکلی غیر مترقبه به پتی بوید ابراز کرد. آهنگی است به اسم لیلا، آهنگی که اریک کلپتون از سر عشق بی حد و حصرش به پتی بوید ساخته، آهنگی که در سال 1970 منتشر شده. اما پیش از انتشارش اریک کلپتون این آهنگ رو برای پتی بوید به شکلی خصوصی پخش میکنه و از رازش با او میگه که سخت عاشق اوست، عشقی ممنوعه، یک شیدای بی فرجام که ممکنه به وصال نینجامه. و نام این آهنگ از منظومه لیلی و مجنون الهام گرفته شده. داستان دلدادگی بی سرانجام لیلی و مجنون به یک دیگه که نظامی گنجوی اون رو به تردستی به نظم درآورده. شاعر پارسیگوی اهل ایران زمین از منطقه اران از قرن 12 میلادی. جورج هریسون ناراحتی خودش رو از این اتفاق در بازسازی آهنگ بای بای لاو یا خداحافظ عشق ابراز میکنه، آهنگی که اصالتاً متعلق به گروه اورلی برادرز، اما جورج هریسون در این بازسازی در ترانه برادران اورلی دست میبره و نشونه هایی باقی میگذاره که ناراحتی خودش رو از اینکه عشقش او رو ترک کرده و به دوستش پیوسته ابراز میکنه. با این حال در سال 1979، 5 سال بعد از این جدایی، جورج هریسون در مراسم عروسی اریک کلپتون دوست صمیمیش با پتی بوید همسر سابقش حاضر میشه به همراه پول مکارتنی و رینگو استار، دو عضو دیگه گروه بیتلز. بعدها به نظر می اومد که این اتفاق در دوستی اریک کلپتون و جورج هریسون چندان خللی رو وارد نکرده. با این حال ازدواج پتی بوید و اریک کلپتون دوام چندانی هم نمیاره و یک دهه بعد در سال 1989 به پایان میرسه، وقتی پتی بوید میفهمه که اریک کلپتون به او خیانت میکرده و با یک مدل ایتالیایی در ارتباط عاشقانه است. از رابطه اریک کلپتون و پتی بوید هم فرزندی به جا نمونده، اما آهنگ هایی باقی است که اریک کلپتون از سر عشقش برای پتی بوید ساخته، از جمله آهنگ Wonderful Tonight از ماندگارهای موسیقی راک از دهه 70 میلادی. It's late in the evening.
به پایان برنامه رسیدیم. شمایی که ما رو در این صبحانه با خبر همراهی کردین ازتون سپاسگزارم و براتون روز خوش و آرومی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.